با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دایجان ناپلئون نوشته طنزنویس بزرگ معاصر آقای ایرج پزشکزاد خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر. مثل اینکه
اشکال بله اشکال فنی پیدا شده بود. مشخاصم یه کاری کرده وسط.
اشکال نداره. عرض کنم که امروز من تقریبا آخرین قسمت داستان رسیدیم به آخر میخونم، ممکنه یکی دو دقیقه بیشتر طول بکشه و مؤخره داستان رو که بله حدود 4-5 صفحه است میذاریم برای فردا و چون جمعه هم هست چند تا کتاب جدید فردا معرفی میکنیم. اگر صحبتی نیست اجازه بدین من ادامه بدم.
خواهش میکنم بفرمید.
بعدها من هر وقت داستان تریستان و ایزوت را خواندم یا صحبت آن را شنیدم به یاد این لحظات انتظار دایجان افتادم، زیرا انتظارش در شور و هیجان از انتظار تریستان که چشم به راه ایزوت موتلایی بود هیچ کم نداشت. لحظه بعد در باز شد. آسپیران قیاس آبادی و مادرش و پشت سر آنها عزیز و سلطنه وارد اتاق شدند. در چشمهای دایجان که نگاه منتظر و مشتاق خود را به در دوخته بود ناگهان موجی از ناامیدی گذشت. با نفرت سر را برگرداند. همه تازه واردان با هم جیغ و داد می کردند و ناسزا می گفتند. عاقبت صدای فریاد عزیز و سلطنه سایر صداها را پوشاند. دوست علی، پدری ازت می سوزونم که توی قصه ها بنویسن. پاشو گمشو برو خونه. از روی دامادت خجالت بکش. مردشور ریخت دامادمو ببره. میخوام 70 سال سیاه یک همچی کلاه برداری دامادم نباشه. این بی همه چیز از جنون اون دختر داره سوء استفاده میکنه. مادر آسپیران در این موقع چنان نعرهی کشید که شیشه های پنجره لرزید. چه غلطهای زیادی؟ تو که سهلی، بابا و بابا بزرگت هم باید افتخار کنن همچی دامادی دارن. میزنم دک و دندون تو خورد میکنم. ها راجع به عروس من هم غلط زیادی نکن، اون از صد تا مثل تو عاقل تره. در این موقع در حالی که آسپیران قیاس آبادی و مادرش و عزیز و سلطنه هم صدا به دوست علی خان ناسزا میگفتند، عزیز و سلطنه با کیف خود چنان ضربه‌ای به سر شکسته شوهرش زد که فریاد و ناله او به آسمان رفت و فریاد ضعیف دایجان بلند شد. بل کنین، دست بردارین، در این موقع، در این لحظات وقت پیدا کردین. خدایا انگلیسا رو برسون که منو از دست اینا خلاص کنن. در این موقع لگدی به در خورد. منش خاصم در حالی که چشمایش از غضب سرخ شده بود و لبهایش بیلرزید وارد اتاق شد و فریاد ترسناکی کشید. شیرعلی، همه اونا رو بریز بیرون، بی انصافا آقا رو میکشن. شیرعلی که به دنبال مشقاسم وارد شده بود نگاهی به اسدالله میرزا انداخت. وقتی متوجه اشاره موافق او شد بلا تأمل از پشت دوست علی خان را بغل کرد و شروع به تکان دادن بدن او کرد، به طوری که پاهای دوست علی خان در هوا مثل چماق به بدن آسپیران و مادرش و عزیز و سلطنه میخورد. یالا گورتونو گم کنین، یالا بیرون تا همه تونو مچاله نکردم. آسپیران و مادرش و عزیز و سلطنه فریاد زنان از مقابل ضربه های دردناک پای دوست علی خان که در میان بازوان قوی شیرعلی دست و پا می زد فرار کردند. وقتی اتاق خلوت شد دایجان که رنگش بیش از حد سفید شده بود با لبهای لرزان و صدای ناله مانندی گفت: انگلیسا، انگلیسا، پس معطل چی هستن؟ اسدالله میرزا که با نگاه وحشت زده‌ای به صورت رنگ پریده دایجان خیره شده بود فریاد زد: مشقاسم، بدو دکتر ناصرالحکما رو بیار، بدو بابا جان. و خودش به طرف راهرو دوید و گوشی تلفن را برداشت، نمره ای را گرفت و گفت: آی دکتر، اون شربت رو بفرستین دم منزل، من خودم نتونستم بیام، ولی زود بفرستین، مریض حالش خوب نیست. بعد به کمک آقا جان دایجان را روی تخت خواباند و نبضش را در دست گرفت. نبض خیلی ضعیف شده. خدا کنه حالا این دکتر گوساله خونش باشه. رنگ دایجان به کلی سفید شده بود. قطرات درشت عرق روی پیشانی و دماغش دیده می شد. اسدالله میرزا عینک دودی او را از چشمش برداشت و کناری گذاشت. آقا جان از نگرانی این طرف آن طرف می دوید. دایجان بدون اینکه چشم باز کند شروع کرد به حرف زدن. تو باید با من بیای. من خیلی حرف دارم. حتما میان. الان میرسن. خدایا به من قدرت بده که ایستاده با آنها روبرو بشم. وقتی صدای پای مشقاسم در حیات به گوش رسید، دایجان لای چشمها را باز کرد و با صدای لرزانی پرسید: اومدن؟ ولی وقتی مشقاسم را دید دوباره ناامید شد و سرش به یک طرف افتاد. دکتر ناصرالحکما از منزل بیرون رفته بود. آقا جان مشقاسم را دنبال طبیب قلب که مدتی دایجان را معالجه کرده بود فرستاد. اسدالله میرزا با نگرانی و وحشت آشکاری دایجان را نگاه می‌کرد و دست و پای او را می‌مالید. بعد از چند دقیقه ناگهان صدای پای منظمی از طرف حیاط شنیده شد. دایجان مثل اینکه آخرین قوای خود را جمع کرد که سر را بلند کند، با صدای ضعیفی پرسید: آمدن؟ منو بلند کنین. حتما اومدن. اسدالله میرزا دست زیر شانه های او انداخت و بالاتنه او را بلند کرد. در اتاق باز شد. من از تعجب بر جا خشک شدم. یک سرباز انگلیسی در حالی که بیرق انگلیس را به دست چپ داشت قدم به اتاق گذاشت. پاشنه پاها را به هم کوبید. دست راست را به علامت سلام نظامی به لبه کاسکت برد و به فارسی شکسته بسته‌ای خطاب به دایجان گفت: Excuse me، باید مرا ببخشید، ولی من مأمور هست، باید شما دستگیر کرد. خواهش دارم مقاومت نکردیم. چشمای بیحال و بیرمق دایجان برقی زد. به زحمت دست راست را به علامت سلام نظامی به طرف پیشانی برد و با صدایی که به سختی شنیده می شد گفت: من دستور دادم مقاومت نکنن. سردار بزرگ در اختیار شماست. و با آرامشی آسمانی چشمها را بست. اسدالله میرزا او را روی مبل دراز کرد و گفت: فکر میکنم حالا بهتر استراحت کنید. آقا جان نبض دایجان را گرفت و با نگرانی گفت: نبض ضعیف و نامرتب شده. خدا کنه این دکتر زودتر برسه. بد نیست من یک تلفن هم به دکتر سید طریخان بزنم. و به طرف تلفن رفت. من که خیره چشم به سرباز انگلیسی دوخته بودم متوجه شدم که اسدالله میرزا با اشاره چشم از او خواست که از اتاق بیرون برود و خودش هم دنبال او رفت. هیچ از این ماجرا سر در نیاورده بودم. به راهرو سرک کشیدم و گفتگوی اسدالله میرزا و سرباز انگلیسی را شنیدم. اسدالله میرزا سعی میکرد یک اسکناس کف دست او بگذارد، ولی مرد انگلیسی تعارف میکرد: جان حضرت والا اگر بشود، ما نامک پرورده شما هستیم. پول این بلوز و شلوار و کلاه رو که خودت آن مرحمت فرمودید. خواهش میکنم آقای آرداواز، قابلی نداره. این پول پارچه بیرق انگلیسه، تعارف نکنید. بیرق را خودم روی پارچه با رنگ نقاشی کردم. جان آخاویتان اگر بگیرم. من بمیرم بارون آرداواز. جان خودتان نمیشه. شما یه کار کوچیک از ما بخواید ما جاش پول بگیریم؟ گفتم مرگ من. پس منو دوست نداری؟ اختیار دارید. ما نامک پرورده شماییم. ما کاری نکردیم. این بلوز شلوار رو توی باغ پوشیدیم، آمدیم یک کلمه حرف زدیم. آرداواز عصبانی میشم. حالا که دستور میفرمایید چشم، اما جان شما ما را خجالت دادید. آفرین. اما این موضوع بین خودمون باشه ها. لباس خودتو بپوش و برو تا انشالله بعد ببینمت. قربان حضرت والا، خدا حافظ. قربان آرداواز، خیلی متشکرم. آقا جان در این موقع در آستانه در ظاهر شده بود و به حرف آنها گوش می‌داد. مرد ارمنی که به سرعت بلوز و شلوار خاکی رنگ را با یک پیراهن و شلوار عادی عوض کرده بود، اونیفرم و بیرق انگلیس را برداشت و به راه افتاد. آقا جان سری تکان داد و گفت شازده دست خوش، اینو دیگر کجا گیر آوردی؟ به قدری شبیه انگلیسا بود که خیال کردم یک انگلیسی واقعی رو اجیر کردید. اسدالله میرزا گفت این آرداواز توی یه کافه لاله‌زار کار میکنه، از قدیما هم همه بهش میگفتن آرداواز انگلیسی، خونش همین نزدیکیه. از پریروز به فکر افتادم که این آخرین هدیه رو برای آقا آماده کنم. حالش چطوره؟ آقا جان گفت والا مثل این که خوابیده، ولی رنگ و روش هیچ خوب نیست. اسدالله میرزا گفت به هر حال بهتره کمی استراحت کنه. از دکتر خبری نشد؟ چرا، با دکتر سید تقی‌خان صحبت کردم، گفت الان میاد. چند لحظه بعد دکتر قلب به اتفاق مشقاسم وارد شد و تقریبا بلافاصله دکتر سید تقی‌خان هم رسید. دایی جان بیهوش و بی حرکت افتاده بود و در مقابل معاینات عکس العملی نشان نداد. هر دو طبیب نظر دادند که فوراً باید او را به بیمارستان ببرند. مشقاسم بیش از همه نگران بود. آقا انشالله به حق عصمت زهرا ذلیلشون کنه، که آقا هر چی میکشن، ببخشید، خدا انشالله به حق عصمت زهرا ذلیلشون کنه که آقا هر چی میکشن از دست همون هاست. اسدالله میرزا با تندی گفت مومنت مشقاسم، دیگه این آوازو تکرار نکن. نه آقا دروغ چرا، تا قبل از ما بپرسین از این گوش من زمانت که آقا رو چیز خورش کردن. دکتر سید حسن سید تقی‌خان که مشغول بستن کیف خود شده بود ناگهان گوش تیز کرد و با لهجه تبریزی غلیظش گفت چی؟ گفتی چیز خورش کردن؟ والا دروغ چرا، تا قبر. اسدالله میرزا و آقا جان به میان حرف او دویدند. بابا مشقاسم این مزخرفات، فریاد دکتر سید تقی‌خان بلند شد، بذارین حرفشو بزنه. اتفاقا من علائم مسمومیت هم در این مریض میبینم. دکتر قلب خندید و گفت دکتر جان این مریض رو من مدت ها معالجه کردم، این عوارض در تمام حمله های قلبی گذشته هم بوده. دکتر سید تقی‌خان که مرد بد اخلاقی بود با لحن تندی گفت شما ممکنه مریض رو بهتر از من بشناسید، ولی من طبیب قانونی هستم و صبح تا غروب صد تا از این نوع مسمومیت ها میبینم. هزار تا هم که ببینین باز عرض میکنم این عوارض برای یک مریض مبتلا به آرتمی کمپلت عادیه. خواهش میکنم به بنده درس طبابت ندین. من وظیفه دارم اگه عوارض مسمومیت در مریض دیدم موضوع رو به مقامات صالحه گزارش بدم و همین کار رو هم خواهم کرد. سر صدای اعتراض اسدالله میرزا و آقا جان بلند شد، ولی دکتر سید تقی‌خان از حرف خود بر نمی گشت. اسدالله میرزا در حالی که سعی می کرد آرامش خود را از دست ندهد گفت آی دکتر چطور وقتی به این فکر افتادید که این نوکر ساده یک چیزی گفت؟ چرا علامت مسمومیت رو قبلا متوجه نشدید؟ وانگهی به باقی حرف مشقاسم هم گوش بدید. بعد رو کرد به مشقاسم. مشقاسم به نظر تو چی آقا رو چیز خور کرده؟ والا دروغ چرا، تا قبر ما به چشم خودمان چیزی ندیدیم، اما خاطر جمعیم که انگلیسا آقا رو چیز خور کردن. اسدالله میرزا رو کرد به دکتر. ملاحظه می‌فرمایید آقای دکتر، مشقاسم معتقده که امپراتوری انگلستان آقا را مسموم کرده. چی؟ امپراتوری انگلستان؟ در هر حال این موضوعیه که در بیمارستان روشن میشه. دکتر قلب پوزخندی زد. باید تریاک رو از معده مریض بیرون بیارن و در پزشک قانونی تجزیه کنن. البته اگر تریاک انگلیسی باشه کار انگلیسا هست و باید مأمور اجرا رو بفرستن دنبال چرچیل. دکتر سید تقی‌خان نگاه تندی به همراه همکار خود انداخت و اگر سر و صدای اعتراض اسدالله میرزا بلند نشده بود یقینا سیل فحش و ناسزا را به سر او روانه کرده بود. مومنت آقایان، وظیفه انسانی و حرفه‌ای شما ایجاب میکنه که به فکر مریض باشید نه مرافع سر مسائل جزئی. مشقاسم بدو یک اتومبیل کرایه کن، اتومبیل کرایه پیدا کن، آقا رو ببریم مریض خونه. نیم ساعت بعد دایی جان با وجود آمپولی که به او تزریق کرده بودند هنوز بیهوش بود. او را به اتومبیل منتقل کردیم. قرار شد مشقاسم فوراً با یک اتومبیل کرایه دیگر به سراغ دایجان سرهنگ برود و از او بخواهد که بچه‌ها را همانجا بگذارد و به شهر برگردد. اسدالله میرزا آخرین سفارشات را به مشقاسم کرد. اما مشقاسم، طوری بگی که زیاد نگران نشن. به آقای سرهنگ بگو آقا خودشون خواستن که آقای سرهنگ برگردند شهر. خانم هم اگه خواستن بیان بیان، ولی بچه‌ها رو لازم نیست بیارن. دکتر قلب با اتومبیل خود و ما به اتفاق دکتر سید تقی‌خان با همان اتومبیلی که دایجان را سوار کرده بودیم به طرف مریضخانه به راه افتادیم. حدود ظهر بود. من روی یک نیمکت در راهروی بیمارستان نشسته بودم و رفت و آمد قوم و خیش‌ها را که عده آنها به تدریج زیاد شده بود تماشا می‌کردم. دایجان را زیر اکسیژن گذاشته بودند و کسی را به اتاقش راه نمی دادند. البته موضوع مسمومیت که مورد علاقه دکتر سید تقی‌خان بود از همان معاینات اول منتفی شده و دکتر سید تقی‌خان با اوقات تلخی بیمارستان را ترک کرده بود. من به لیلی فکر می کردم و گاهی رشته افکارم را به جایی می رسید که از خودم بدم می آمد. اگه دایجان خدای نکرده خوب نشه. دایجان چند سال داره؟ خودش میگه 60 و چند سال، اما آقا جان میگه 70 و شیرین داره. آدم 70 ساله دیگه پیره، اما خدا نکنه انشالله 100 سال عمر کنه. ولی اگه خوب بشه حتما لیلی رو میده به پوری. هم من بدبخت میشم هم لیلی. اصلا این چه فکریه که به مغز من اومده؟ یعنی من دلم میخواد که دایجان خوب نشه؟ نه، استغفرالله. خدا کنه خدایا دایجان رو شفا. اصلا مگه من میتونم در کار خدا دخالت کنم؟ هر طور خودش بخواد، بهتره یه فکر دیگه بکنم. راستی چرا اسدالله میرزا به مشقاسم سپرد که بچه ها رو نیارن؟ شاید لیلی بخواد برای آخرین بار پدرش رو ببینه. باز گفتم آخرین بار، خدایا غلط کردم. قوم و خیش ها همه دور هم جمع شده بودند و با صدای آهسته با هم حرف می زدند. مادرم و خاله هایم بیتابی می کردند. مردها سعی می کردند آنها را نرم کنند. نزدیکتر رفتم ببینم چه خبر تازه‌ای دارند. آخرین خبر این بود که دکترها گفته بودند اگر تا غروب مقاومت کند شاید بتوان نجاتش داد. یکی از دکترها با تعجب می گفت که تنها باری که چند لحظه به هوش آمده چند بار اسم سنت هلن و انوالید را در میان کلمات نامفهومی تکرار کرده است. عاقبت اسدالله میرزا را در گوشه تنها دیدم. به سراغش رفتم. اما اسدالله شما خیال میکنین چطور میشه؟ یعنی اینکه دکترها گفتن اگه تا غروب؟ اسدالله میرزا آهسته گفت بله همینطوره. حق با توست. درست تشخیص دادی. من درست تشخیص دادم؟ در این موقع از لبخند ملایم او و نگاهش که از بغل گوش من عبور میکرد دانستم که حواسش پیش من نیست. در جهت نگاهش نگاه کردم. پرستار جوانی در حالی که به ابزار طبی و دواهای روی یک میز ور میرفت با او به رد و بدل کردن خنده و نگاه مشغول بود و تمام حواس 16 را به طرف خود متوجه کرده بود. لحظه‌ای صبر کردم تا پرستار وارد یک اتاق شد. آن وقت اسدالله میرزا فارغ شد و توانستم با او حرف بزنم. اما اسدالله شما فکر میکنین حال دایجان خطرناکه؟ والا با خداست بابا جان، از ما فعلا غیر از دعا کاری ساخته نیست. اما اسدالله شما فکر نمیکنید؟ یعنی میخوام یه چیزی بپرسم. بگو بابا جان بپرس. میخوام بپرسم شما وقتی به مشقاسم گفتید دایجان سرهنگ رو بیاره ولی بچه‌ها رو نیاره به فکر من بودید؟ مومنت، نفهمیدم چطور به فکر تو بودم؟ من فکر کردم شما نخواستین که لیلی و پوری اینجا باشن که یه وقت دایجان اگه به هوش اومدن همونطور که نقشه‌ش رو داشتن بفرستن دنبال سردفتر و لیلی رو برای پوری عقد کنن. اسدالله میرزا لحظه‌ای مرا نگاه کرد. در نگاهش غم غریبی موج زد. سر مرا روی شانه خود فشرد و بعد از چند لحظه سکوت گفت اصلا همه اینجا هستن، از من و تو هم که کاری ساخته نیست. بیبریم نهار منزل ما. من نمیتونم بیام، من باید اینجا باشم. چرا باید باشی؟ تو حکیمی یا متخصص اکسیژن؟ بعد ناگهان نگاهش به افقهای راهروی بیمارستان خیره شد. دست مرا گرفت و از جا بلند کرد. با بودو بریم دیگه، اینجا بوی بدی گرفته. نگاه کن فرخ لقا خانم داره میاد. بعد در حالی که مرا به دنبال خود میکشید حین عبور به آقا جان گفت من این پسر رو میبرم منزل، بی خود اینجا بمونه چیکار کنه، میریم بعد از ظهر دوباره بر میگردیم. آقا جان و مادرم از این فکر استقبال کردند. در تمام طول راه اسدالله میرزا از این طرف و آن طرف صحبت میکرد. پیدا بود که میخواهد حواس مرا از دایی جان و اتفاقات روز منصرف کند. وقتی وارد سالن خانه شدیم یک سر به طرف گنجه رفت، دو گیلاس با یک بطری شراب بیرون آورد. یک گیلاس بخور، امروز خیلی خسته و کوفته شدیم، مستحق این یک گیلاس هستیم. بعد گیلاس دوم را با اصرار به من خوراند. اما واقعا مریض خونه خوبی بودا، من این دفعه که ناخوش بشم حتما میرم اونجا. دیدی چه پرستارهای توپل مپل خوشگلی داشت؟ تو این شعر سعدی رو بلدی که طبیبی پری چهره در مرو بود، که در باغ دل قامتش سرو بود، بلدی یا نه؟ اما اصلاً راستش حوصله این حرفا رو ندارم. پس یه گیلاس دیگه بخور تا حوصله پیدا کنی. زهر مار، گفتم بخور. آفرین. بعد خود را روی مبل انداخت و دنبال حرف را گرفت. منم یه روزگاری مثل تو بودم، خیلی احساساتی، خیلی ملانکولیک، اما روزگار عوضم کرد. جسم آدم توی کارخونه ننه آدم درست میشه، اما روح آدم توی کارخونه دنیا. تو قضیه زن سابق منو شنیدی؟ نه عمو اسدالله. یعنی میدونم که شما زن گرفتین بعد طلاقش دادین. به همین سادگی، زن گرفتم بعد طلاقش دادم. پس بشین برات تعریف کنم. حالا نه عمو اسدالله. مومنت، پس باید یک گیلاس دیگه بخوری. نه، حالم به هم میخوره. تعریف کنین. من 17-18 سالم بود که عاشق شدم، عاشق یک قوم خیش دور، یعنی نوه عموی همین فضلخ لقا خانم سیاه پوش. اون دخترم منو میخواست. میدونی این عشقای بچگی و جوونی دست خود آدم نیست. بابا ننه ها بچه هاشون عاشق هم میکنن. از روز اول همینطور شوخی شوخی عروس من و داماد من توی گوش بچه ها میکنن، تا یک روز که به سن عاشق شدن میرسی میبینی عاشق همون عروس بابات شدی. من هم عاشق عروس بابام شدم. اما وقتی باباها فهمیدن روزگار ما رو سیاه کردن. بابای اون برای دخترش یک شوهر پولدارتر از من پیدا کرده بود. بابای من هم برای پسرش یک عروس پولدارتر. نه خیال کنی خیلی پولدارتر. مثلا اون موقع سالی 200 تومن تفاوت عایدی ملکی بود. منتها ما از رو نرفتیم، اونقدر کتک و فحش و آزار رو تحمل کردیم تا ما رو به هم دادن. آن روز دیگه خیال می کردیم که قدم توی بهشت گذاشتیم. من 2 سال تموم حتی فکر یک زن دیگه در مغزم نگذشت. انگار توی دنیا هیچ زنی غیر از زن خودم وجود نداشت. دنیا و آخرت و خواب و بیداری و گذشته و آینده و همه چیز هم توی وجود این زن خلاصه می شد. زنم هم یک سالی ظاهرن همین حال رو نسبت به من داشت، ولی یواش یواش من به چشمش عوض شدم. دوران تحول رو حوصله ندارم تعریف کنم، ولی سال دوم وقتی من با عجله خودمو از اداره به خونه میرسوندم، علتش به چشم اون این بود که جایی نداشتم برم. اگه به زن دیگه نگاه نمی کردم برای این بود که ارزشو نداشتم. اسدالله میرزا یک گیلاس دیگر شراب برای خودش ریخت و ادامه داد. بگو ببینم، یادت میاد چند دفعه از من پرسیدی این عکس کیه؟ اسدالله میرزا عکس یک عرب چپی اگالی را که از سالها پیش روی بخاری سالنش بود با انگشت نشان داد. گفتم بله یادمه، همین دوستتونو میگینم و اسدالله. مومنت، همیشه به تو میگفتم یکی از دوستان قدیم منه، در حالی که دوست من نیست، ناجی منه. ناجی شما؟ بله، برای اینکه یک روز صبح زنم با این عرب نکره نتراشیده فرار کرد، بعد هم من طلاقش دادم. زن همین عبدالقادر بغدادی شد. گفتم عمو اسدالله این عرب زن شما رو دزدید، بعد عکسش رو قاب کردین بالای بخاری منزلتون گذاشتین. گفت تو هنوز بچه نمیفهمی، اگه توی اقیانوس غرق شده باشی و در آخرین لحظه که داره جونت با زجر و شکنجه از بدنت در میره، یک نهنگ هم اگه نجاتت بده به چشمت شکل جانت مکدونالد میشه. عبدالقادر کریه المنظر هم همون نهنگیه که به چشم من جانت مکدونالد شده. اما اسدالله به نظر من گذاشتن عکسش روی بخاری یک کمی، اسدالله میرزا به میان حرف من دوید. مومنت نظرتو صبر کن، چند سال دیگه به من بگو، فقط میخوام وضع و حال عبدالقادر رو برات تعریف کنم. امتیاز عبدالقادر به من این بود که من با ظرافت با زنم حرف میزدم و او با زمختی و خشونت. من روزی یک بار حمام میرفتم، او ماهی یک بار. من حتی پیاز چه نمیخوردم، اون کیلو کیلو پیاز و سیر و تروبسیا میخورد. من شعر سعدی میخوندم، اون باد گلو میکرد. اون وقت در چشم زنم من بیهوش بودم، اون باهوش. من بیشعور بودم، اون باشعور. من زمخت بودم، اون ظریف. فقط ظاهرن مسافر خوبی بود، دست به سفرش خوب بود. یه پاش اینجا بود، یه پاش سانفرانسیسکو و لس‌آنجلس. من به عکس قاب کرده مرد عرب روی بخاری خیره شده بودم و اسدالله میرزا حرف میزد. دیگر حرفهای او را نمیشنیدم و مقصودش را نمیفهمیدم. عاقبت به میان حرفش دویدم. عمو اسدالله چرا اینا رو برای من تعریف میکنید؟ برای اینکه یک کمی ذهنت رو روشن کنم، چیزایی رو که بعدن خودت خواهناخوا میفهمی زودتر به تو بفهمونم. یعنی شما میخواید بگید لیلی؟ حرفم را قطع کرد. نه مقصودی ندارم، ولی میخوام بگم اگه هم یک روز تصادفاً لیلی رو به پوری دادن چیز زیادی گم نکردی. اگه قرار باشه یک روزی برای خاطر عبدالخالق موسلی ولت کنه، چه بهتر که از اول با پوری بره. عمو اسدالله شما نمیدونین من چقدر لیلی رو دوست دارم. شما هم عاشق بودین، ولی عشق من، گفت عشق تو مافوق همه عشق هاست، البته شکی نیست. گفتم اما اگه اون نقشه دایی جان عملی شده بود، یا اگه حالشون بهتر بشه و بخوان. اسدالله میرزا حرف مرا برید. و بخوان سر دفتر خبر کنن، تو خودت رو سر به نیست میکنی. اینو میدونم. نزدیک هم بود این نقشه عملی بشه، چون سر دفتر رو آورده بود. چی؟ عمو اسدالله دایی جان سر دفتر آورده؟ بله، ولی برای کار دیگه ای بوده. دیروز عصر همون موقع که تو مریض بودی سر دفتر آورد خونه. سر دفتر و آسید ابوالقاسم و 5000 تومان پس انداز مشقاسم پیش دایی جان بوده. به جاش یک ملک 40-50 هزار متری توی بیابون خدا که در واقع متری 10 شی هم نمیارزید، به متری 1 قرون جای پولش به مشقاسم فروخته. من دیشب این موضوع رو فهمیدم. مشقاسم اومده بود مثل خوک که تیر خورده، خیلی عصبانی بود، ولی بیچاره از ترس اینکه مبادا دایی جان عصبانی بشه و حالش بدتر بشه قبول کرده بود. بعد هم عمو اسدالله اگه سر دفتر رو آورده بود خونه، پس چطور کار لیلی و پوری رو تموم نکرد؟ اسدالله میرزا چند لحظه ساکت ماند و من بیقرار چشم به دهن او دوخته بودم. زیر لب گفت اون کار رو هم تموم کرد و دست روی دست من گذاشت. نمیدانم چه مدت مبهوت و بی حرکت بر جا ماندم. مغزم درست کار نمی کرد. حرف او مثل صدای صفحه گرامافونی که سوزن رویش گیر کرده باشد در گوشم تکرار می شد، بدون اینکه معنایش را درست بفهمم. بعدها شبها و روزهای دراز به این لحظات فکر کردم و توانستم صحنه را برای خود از نو بسازم. اسدالله میرزا برای من شرح داده بود که دایی جان چطور شب پیش از آن پنهانی لیلی و پوری و دایی جان سرهنگ را احضار کرده بود و بعد از سخنان مهیج و غم‌انگیزی رضایت آنها را گرفته بود که آخرین خواهش یک محکوم محتضر را اجابت کنند. نتیجه این که آن شب لیلی و پوری در مقابل خدا و قانون رسما زن و شوهر شده بودند. در تمام مدت یادآوری و دوباره ساختن این صحنه آنچه برایم روشن نشد عکس العملی بود که در قبال شنیدن خبر این واقعه نشان داده بودم. تنها چیزی که در ذهنم مانده بود این بود که نگاهم لحظه ای روی عقربه های ساعت قدیمی اسدالله میرزا که روی بخاری کنار عکس عبدالقادر بغدادی قرار داشت خیره ماند. ساعت 3:15 کم بعد از ظهر بود و این ساعت مرا به یاد آغاز عشقم می انداخت که ساعت 3:15 کم بعد از ظهر 13 مرداد بود. عصر آن روز دوباره تب شدیدی آرزم شد. این بار چند روز تب تند ادامه داشت، به طوری که خاطره درستی از آن ایام ندارم. حتی سر و صدای گریه و زاری و عزاداری خانواده به مناسبت درگذشت دایجان که غروب همان روز اتفاق افتاده بود خاطره روشنی برایم نگذاشته است. روز سوم بیماری به توصیه و اصرار اسدالله میرزا مرا به مریضخانه بردند و این بیماری را هیچ طبیبی درست تشخیص نداد. دکتر ناصرالحکما به تشخیص خودش که حسب بود باقی مانده بود، ولی اطبای بیمارستان این تشخیص را قبول نداشتند و خودشان هم تشخیص درستی نمی دادند. اسدالله میرزا بیش از همه به فکر من بود. بعد هم دانستم که وقتی قرار شد من از مریض خانه مرخص شوم، با اصرار زن دایجان را راضی کرده بود که با بچه ها پیش برادرش به اصفهان برود و چون خودش از طرف دولت مأمور شده بود که به بیروت برود، آقا جان را راضی کرد که موافقت کند من هم با او به بیروت بروم و بعد از معالجه تحصیلم را در آنجا ادامه بدهم. اواسط تابستان بود که من به اتفاق اسدالله میرزا به بیروت رفتم. تا آخر جنگ در آنجا بودم. بعد از جنگ از بیروت به فرانسه رفتم. بعد از سالهای طولانی در حالی که همچنان آوار عشق ناکامم را به دوش می کشیدم به تهران برگشتم.